آقای نیما، آیا امام حسین در برابر حکومت شورش کرد یا فقط عدم تأیید بود؟ حکومت مورد نظر بنده احتمال به وجود آمدنش نزدیک به صفره. چرا باید مشارکتی داشته باشیم و برای و واسه دیکتاتوری اکثریت کاری کنیم؟ امام حسین که شورشی نکردن، با خاندانشون راه افتادن رفتن مکه، گفتن ما بیعت نمی کنیم، اونجا رفتن تبلیغ کردن، شورش نکردن، حرکت نظامی انجام ندادن مطلقا. بعدم میخواستن بکشنشون، ترور کنن، مردم کوفه دعوت کردن شما بیاین اینجا، ما شما رو حمایت میکنیم، اینجا بیان ما رو با دین خدا آشنا بکنیم. خب اونجا هم که میرفتن این قضایا پیش آمد، جلوشون رو گرفتن و برای ماجرا به اونجا کشید. پس شورشی نبود، حرکت نظامی نبود، قیامی نبود، فقط دفاع از خودشون کردن، هیچ حمله‌ای به جایی نبود. باید مشارکت داشته باشیم واسه دیکتاتوری اکثریت کاری بکنیم؟ یعنی چی؟ من درست متوجه نمیشم. من که مخالف این دارم عرض میکنم، میگم برای دیکتاتوری، اولا این آقایونی که اصلا که اکثریت نیستن، حد اکثر 20%، ولی چون همه پول، همه ارتش، امکانات، همه چی در اختیار خودشونه، خودشون اکثریت نشون میدن، برای اونا نباید کاری کرد. برای ملت، برای کل ملت، اکثریت ملت لازم هم نیست دنبال کسی آدم بره، هر کسی یه تلاشی در حدی که خودش میدونه باید بکنه دیگه. فعلا که کسی قرار نیست که بیاد رو کار، فعلا که هنوز اپوزیسیونی به اون معنا که یه قدرتی بشه پدید نیامده، ولی بالاخره باید آدم اعتراض بکنه، باید حرفشو بزنه. از باز سخنان حضرت علی است که میگه شما سکوت میکنید، شما انتقاد نمی کنید، اعتراض نمی کنید، نتیجه شی میشه فیوبلا علیکم شرارکم یا اشرارکم، اشرار بر شما ولایت میکنن، همینطور که داریم میبینیم. سمت تدعون، بعد دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نخواهد شد. پس باید اعتراض کرد، باید بر اون چه که میگذره آدم حاضر باشه، ناظر باشه، بخونه، تو جریان باشه تا بتونه نقش ایفا بکنه. خب سوال بعدی، آیا کافران باید کشته شوند؟ در جنگ های پیامبر و امام علی ایشان کفار رو میکشتند. قرآن میفرماید اندکی از شدت ناراحتی برای مردم جان خودشون رو به خاطر حریص بودنی که خدا رو بپرستن از دست میدهد. ببینید پیامبر که با جنگ با کسی نداشتن، پیامبر در مکه ندای توحید رو سر دادن، شکنجه میدادن یارانشون رو، سمیه، یاسر، عمار، اینا همه کشته شدن زیر شکنجه. پیامبر که با کسی جنگ نداشت، انقدر فشار بر اونها وارد کردن که چندی بارم که یارانشون رو میفرستادن حبشه دست دسته برای اینکه جونشون سالم بشه، جونشون نجات پیدا بکنه زیر اون شکنجه. خودشون هم با مذاکرات قبلی که با مردم یثرب که اون موقع مدینه اسم سابقش یثرب بوده کرده بودن، با اونا یک پیمانی بسته بودن که ما اگه شرایط سخت بشد میتونیم بیایم اونجا پناه بگیریم در مدینه. بنابراین سال 13 فرار کردن، درسته هجرته، از بیراه پیامبر رفتن که تعقیبشون هم نتونن بکنن، با کسی پس جنگ نداشتن. تو مکه هم که رفتن باز اونا حمله کردن، جنگ بدر، بعدن هم جنگ احد، بعدن هم جنگ خندق، اینا که با کسی جنگ نداشتن ولی می جنگیدن برای اینکه از جون و مالشون، ناموسشون دفاع کنن. پیامبر با کسی جنگ نداشته، از مکه بیرونشون کرده بودن تمام قبائل، برای اینکه شبه جزیره عربستان همه بت پرست بودن. الان تو زمان ما میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه. آقا ولایت فقیه یک بدعت در طول تاریخ تشیع هم نبوده، شما میگین باید کشته بشن، مرگ بر اونها. اون موقع کسانی که با عقاید قرنها یا هزارها مردم مخالفت میکردن، فقط دنبال خدا یکتا بودن، میخواستن سر به تن اینا نباشه، خب باید از خودشون دفاع میکردن. پیامبر تمام تلاشش این بوده که میگه که دوبار تو قرآن اومده تو داری دق میکنی جانتو به کشتن میدی، لعلکه باخ اون نفسه که الله یکون مسلمین، که الله یکون مؤمنین، چرا باور نمیکنن به این حرفا، چرا به این پیام های زنده کننده ایمان نمیارن؟ تو داری دق میکنی از غصگی، از غصه. میگه رسولی بر شما اومده، حریص و علیکم بالمؤمنین رؤوف و رحیم، رؤوف و رحیمه، حرص میزنه بر ایمان شما. خب این صفت رو داشته، خب کسی که این صفت رو داره نباید از همسر و فرزند و همشهری و نمیدونم کسان خودش دفاع بکنه. در قرآن جنگ تعرضی حرامه. میگه اوزن للذین یقاتلون، یقاتلون اسم مفعوله، به کسانی که مورد قتل قرار گرفتن بهشون حمله کردن، به اینا اجازه داده میشه که به جنگن. چرا؟ و انهم ظلمو، برای اینکه مورد ستم قرار گرفتن. و ان الله علی نصرهم لقدیر. تو قرآن میگه بجنگید، قاتلو، با کی؟ با الذین یقاتلونکم، با کسانی که دارن با شما میجنگن. ولا تعتدوا، حتی تجاوز نکنید. وقتی بیرون راندین از مرزتون دیگه دنبالشون نکنید. باید بجنگید، پس در راه خدا، نه در راه توسعه و جهانگشایی و کشورگشایی، اونم با کسانی که با شما میجنگن. حالا این یه بحث مفصلی که در این مدت کم دیگه خسته نمی کنم شما رو. چرا با وجود 26 پیامبر و امام که نامشان در قرآن اومده، شما به اسامی میپردازید که در تاریخ آمده؟ تاریخ ربطی به پیام الهی ندارد. تاریخ تماما به پیام الهی ربط داره، برای اینکه در طول تاریخ به پیام اونها پاسخ منفی یا مثبت دادن. همه کشورهای دنیا کسانی رو که بزرگانشون هستن اهمیت بهشون میدن. و اینا رو فرض کنید مردم هند گاندی رو بزرگ میدونن. گاندی خودش پیرو لاله چیترای بود، از این بزرگان مذهبی هند. پیرو تیلاک بود، اینا به اصطلاح امام های اونها بودن. یعنی گاندی امام نبود، ولی اونا رو مردم هند امروز فراموش کردن. ولی گاندی به عنوانی که استقلال برای هندوستان آورد بزرگ میشمرن اون رو. کشور دیگه دنیا هم همینطور، هیچ مانعی نداره. اگه اینطور بود خب تو قرآن میگفت خب پیامبر اسلام برای شما آمده، شما دیگه چیکار دارین به گذشتگان؟ همه اینا معلمین تاریخ بودن. قرآن همه اینا رو اسمشون آورده، به مسلمانان میگه که اینها رو از اینا درس بگیرین. وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب ادریس، وذکر فی کتاب موسی، موسی رو مطرح بکن، همه معلمین بزرگ. حالا اسلام که آمده بعد از پیامبر، چه کسانی به قدرت رسیدن غیر از اینه که فرزند رهبر دشمنان پیامبر به قدرت رسیده بعد از پیامبر، یعنی بعد از خلفای چهارگانه؟ البته معاویه، معاویه پسر ابو سفیانه، ابو سفیان بزرگترین دشمن پیامبر بود. اینا دیگه به رنگ روز آمدن. تاریخ ما، تاریخ اسلام، همه اونا اداره کردن. 83 سال بنی امیه، بعد از اونم چندین قرن بنی عباس، بعدم نمیدونم صفویه و قاجار. رو کیا در امون صدر اسلام پرچم قرآن رو، پرچم سنت پیامبر رو زنده نگه داشتن؟ کیا بیشتر از همه؟ امام حسین جانش رو داده در برابر حکومت یزید. شما میگین چرا اسمشو میارید؟ شما چرا اسم کلاس قرآن رو خودتون گذاشتین؟ قرآن این تعلیم رو داره میده، قرآن رو باید درست بخونین. که قرآن کجا گفته که دیگه تعطیله، هیچی دیگه نباید بخونین؟ این راه بسیار غلطیه. هر قرآن شناس، هر مسلمانی وظیفه داره نه تنها رهبرای معنوی خودشو، رهبرای معنوی دنیا رو هم بشناسه. این دچار دوگماتیزم میکنه آدمو که فکر کنیم ما تمام شد، فقط همونه که گفتن. این بزرگان، نمیدونم چرا یه همچه حساسیتی شما دارین، که این بزرگانی که جانشون رو دادن، شما یه قلوب از اونها بگین یه چیزی که خلاف قرآن بوده. کاری به کسانی که امروز ادعای شیعه میکنن، قلوب میکنن، زیاده روی میکنن نداشته باشین. به خود اونها بگین شما یه کلمه الان بنویسین، الان چه عمل خلاف قرآنی از امام حسین دیدید؟ آیا هیچی ندیدید؟ از اون کسی که جان خودش و خاندانش و همه کس و کارش رو گذاشت برای دفاع از اسلام، از قرآن، اگر اونا نبوده بودن که تلاش ها نکرده بودن که قرآن به من شما نمیرسید. برای اینکه اون بنی امیه که آمدن رو کار، اونا دشمن قرآن بوده، اونا دنبال بیعت بودن، تعویل قرآن بودن، بیعت با خودشون بودن، قرآن رو همینا زنده نگه داشتن، بزرگانی که بودن تو صدر اسلام بودن. پس هیچ کسی رو، اسم هیچ کسی رو هم نباید برد. مهم اینه که غلو نکنیم. قرآن هرگز نگفته کسی دیگر رو نبرین، و این همه مردان بزرگ تاریخ رو نمیگفتن. آقای پیمان، آیا عدد 40 در قرآن میتواند سمبولیک باشد، مثلا نماد کمال بوده و جنبه واقعیت نداشته باشد؟ من همون اول عرایزم همین مطلب گفتم، فکر کنم شما شاید دیر تشریف آوردین، گفتم 40 سمبولیکه، ولی 40 سالگی که دیگه سمبولیک نیست. میگه حتی اذا بلغ 40، وقتی به سن 40 سال رسیدین یه واقعیته. با موسی میگه 40 شب قرار گذاشتیم، میگه 30 شب بود، بعد اضافه شد. قرآن هم میگه بنی اسرائیل دیان دیر شده، این قرار بود 30 شبه بیاد، حالا که نیامده میرن گوساله میپرستن. اینا خب واقعیت داره. یا داستان آوارگی بنی اسرائیل، اونم یه واقعیت تاریخیه. سمبولیک خود عدد 40 هست، ولی اون 3 موردی که قرآن گفتم اینا واقعی هستش. آقای جوان، برای تفهیم مدارج ایمان مثال مدرسه و دانش آموزان را به کار میبرند. آیا مکتب امام حسین هم از این قاعده پیروی میکند که اکثریت به شور و مناسک میپردازند و اقلی به شعور اقدام دارند؟ دقیقا همینطور هست، دقیقا همینه، حرف درستیه. بله، اکثر مردم به شور توجه دارن، نه به شور. شور هم که زحمتی نمیخواد، شعور بعد انجام وظیفه جلو پای آدم میذاره. من بذارین یه خاطری رو براتون تعریف بکنم. یه بار دیگه هم گفته بودم، حدود فکر کنم بله سال 50 بود، حدود 52 سال پیش به حج مشرف شده بودم. در حالا مثل امروز هم نبود که هتل ها نمیدونم، 50 نیم قرن پیش دیگه، مسافرخونه هایی بود، نه هتل هایی که بعدن ساخته شد. هر اتاق هم 8 نفر توش می بودن دیگه، پتو هم بود، تخت هم نبود. خب ما رو 8 نفر اون کاروانی که رفته بودیم، کاروان طریقت هم بود اسمش، نمیدونم الان هست یا نه، 8 نفر رو گفتن شما تو این اتاق. یکی از اونا که گفتن، یک افسر شهربانی بود، سرهنگ بود، بسیار بدنام بود اون موقع، زمان شاه بود اون موقع. من اصلا دیدم چطوری من میتونم تو این اتاق که اینم هست، خیلی بدنام و رئیس کلامتری هم بود و خیلی کارهای خلافی هم کرده بود، اون موقع خیلی شناخته شده بود. تو این اتاق 2-3 نفر دیگه هم باش بحثشون شد. اینم من وقتی از بیرون وارد اتاق شدم، دیدم که این داره عشق میریزه به پهنای صورتش، میگه که من وصیت کردم رو سنگ قبرم بنویسن فقط یا حسین. اینی که میگفت معلوم بود از تمام وجودشه میلرزید اصلا، یعنی میخواست بگه من چقدر عاشق امام حسینم. این شور حسینی داشت خیلی، ولی زندگیش یه زندگی لجن بود. حالا شما نمیشناسید، منم اسمش یادم رفته چون معروف بود اون موقع. یه زندگی لجن، ولی شور حسینی که تو سنگ قبرش هم من وصیت کردم فقط بنویسن یا حسین. عرض کردم اینه که میگفت از صورتش، پهنای صورتش هم عشق میامد. من اصلا مونده بودم آخه چطور میکردم شور حسینی داشته باشه و اون رفتارا رو بکنه. بله، شور حسینی دیگه توش همه جور در میاد، لات و پات هم در میاد. همینطور که کودتای 28 مرداد و عرض کردم شبون بی مخاب و لاتای جنوب شهر ریختن، حالا میبینیم لاتای زمانه ما اینا هستن که دیگه میدونه به دست آوردن. زیاری از این نوه خونا دیدین، حرفای لاتی که میزنن، نواراشون هم هست که چه فوشای رکیکی و چه کارای اینا شدن در واقع حالا نوه خون. نمیخوام در بس همه رو بگم، همه رو که من نمیشناسم، ولی خب رفتارها نشون داده میشه. امام حسین که بله، هر کسی که اون داستانو بخونه عاطفه و احساس داشته باشه اشکش میریزه، لازم نیست که کسی هم روزه براش بخونه، ولی اصل کار اینه که آدم یاد بگیره که اونا چی کار کردن، چگونه به وظیفه قرآنی خودشون عمل کردن. چون گفتن که چرا شما قرآن هست که حالا نام مثلا کسان دیگر رو میارید، صحبت بکنم یه 4-5 هفته قبل بود که استنادای امام حسین به قرآن گفتم تو اون سخنرانی اگه یادتون باشه، که جا به جای کربلا آیات قرآن میخوندن، هر کاری که میکردن آیاتش رو میخوندن، یعنی عمل داشتن میکردن. امام حسین قرآن عملی بود، عمل کرد. این کتاب بیشم چیزی هم هست اگه بخواین بعد با من تماس بگیریم به تو معرفی کنم، استنادای امام حسین به آیات قرآن در طول مسیر، هم امام حسین هم بقیه. اینی که اون دفعه گفتم امام حسین وارث دعای زیارت وارث میخونن، السلام علیک یا وارث آدم، صفوت الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم، نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم. دقیقاً اونا نشون داده شده که چگونه این استنادایی که به امام حسین در اون ماجرا کرده همش به تجربیات انبیاه. حالا شما میگین که چرا امام حسین یاد میکنه؟ یه کسی که عمل کرده به قرآن، کسی که عمل کرده مجسمه عملی قرآن بوده، بذاریم کنار به تئوری که کسی حالا داره یه تفسیری میگه، انقدر از این مفسرها جمهوری اسلامی دارن که چند منم کتاب تفسیر نوشتن، ولی همون حرفای که خیلی هاشون، نمیخوام بگم همه، بسیاری از تفاسیرم خوبه، ولی وابستگان به خود همین نظام تفسیرم میگن، ولی توجیه کننده این نظام. بنابراین قرآن رو باید دید کی داره میگه، هم معاویه از قرآن صحبت میکرد، هم در واقع امام حسین. آقای حسن، آیا امروز کشور مسلمانی داریم که در این دین افیون و مایه تخدیر بدنی اصلی جامعه و عقب ماندگی نباشه؟ اگر آری چطور؟ اگر خیر، عامل یا عاملین کدامند؟ کشورهای اسلامی، آماری 4-5 سال پیش بود، دانشگاه شیکاگو مثل اینکه یا واشنگتن گرفته بود، دو تا استاد مسلمان بودن اونجا، با معیارهای قرآنی آماری گرفتن که کدوم کشور دنیا به قرآن نزدیکتره. اولین کشور نیوزلند بود و مسلمان ها خیلی کمن، شاید 4-5% هم بیشتر نباشن، ولی با آمار قرآنی، یعنی کلیات قرآن و که اصول قرآن چیه، این اصول که چند درصد اونجا مثلا اعتیاد هست، چند درصد دزدی هست، چند درصد مثلا سوء استفاده مقامات دو، همه اینا رو، یعنی یک سلسله فاکتور 100 تا نمیدونم چقدر عرضه کرده بوده. اولین کشور اسلامی مثل این که 36 بود، یعنی قبل 26 یا 36، حالا من ممکن اشتباه بکنم، ولی خیلی عقب پایین بود. اولین کشوری که نزدیک به معیارهای قرآنی، بنابراین اسم اسلامی گذاشتن که اصلا دلیل اسلامی بودن نمیشه، همطور که اسم مسیحی بودن دلیل نمیشه. خود ملت باید دید که عملشون چگونه است. الان بسیاری از مسلمانهای متفکر دنیا تو خود کشور اسلامی زندگی نمی کنن، یا بسیاری از کسانی که قبلا مسلمان هم نبودن بعدن مسلمان شدن، اونها یه نگاه دیگه می کنن. شما تو یکی از این جلسات عرض کردم، تو سنگ، روی سنگ قبر خانم آن ماری شیمل، بزرگتری مثنوی شناس آلمانی، روی سنگ قبرش این سخن پیامبر نوشته، الناسو نیامون، مردم همه خوابن، به عربی هم نوشته درشت به خط خوب، فعضا ماتون تبهو، وقتی مردن تازه بیدار میشن. یه آلمانیه، مولوی شناس هم بوده، ولی من دارم رسمن مسلمون شده یا نه، ولی تو سنگ قبرش، حالا میگم اون افسر شهربانی فاسد گفته یا حسین بنویسیم، عملش اونجوری بود، اینم میگه که همین، اسمم نمیاره که، البته می نیست از پیامبر، و فقط این رو که همه خوابن، وقتی مردن تازه بیدار میشن. این دنیا ما خوابیم، وظایف خودمون رو نمیشناسیم، تازه بعدها بیدار میشیم. بنابراین به اشخاص ارتباط پیدا میکنه. فعالترین مسلمان هم در امریکای امریکاییه، مسیحی بوده که بعدا مسلمان شده، فعالترین از فعالین قرآنی در امریکا، یوسف، بله حالا سرشم یادم رفت. بله هیچ دلیل نمیشه که اسلام کجاست. معیارهای اسلامی بگیریم، متاسفانه ما در کشور اسلامی بسیار عقبتریم. اگه معیارها رو بگیریم که محبت، دوستی، حاکمیت ملت، اخلاق، ببینیم که خیلی خیلی عقب افتادیم ما از کشورهایی که ادعای اسلام هم نمی کنن، مسلمان هم نیستن، ولی به اسلام خیلی نزدیکترن. سید قطب، نمیدونم اسمشو شنیدین یا نه، قرآن شناس و مفسر مصری بود. این در خیلی وقتی از دنیا هم سالها رفته، یه سفر امریکا میره و برمیگرده میگه من در امریکا اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم. یعنی اون موقع با این که خودشم یه عرب مصری مسلمان بود، این حرف معروفه از اون که در اونجا اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم. بله. سال بعدی، با توجه به ناامیدی از شرایط موجود و استعفای مهندس بازرگان از سمت نخست و سمت نخست وزیر دولت موقت، چرا ایشان نماینده مجلس شدند؟ آیا امیدوار به ایجاد تغییرات بودند و اصلاح امور از طریق قانونگذاری؟ بله، ایشون از سمت نخست وزیری استعفا دادن، سه بار البته استعفا داده بودن که نمیپذیرفت آقای خمینی. جمعاً هم 9 ماه بیشتر طول نکشید. ولی چرا از نخست وزیری استعفا دادن؟ برای اینکه قدرت دست روحانیت بود، دست شورای انقلاب بود. گفتن تو تلویزیون که چاقویی به دست ما دادن که تیغش دست کسی دیگه است، دستش دست ماست، نمیدن کاری نمیشه کرد. و تعارض میدیدن بین دولت موقت و شورای انقلاب که آقایون روحانیون بودن. گفتن مثل یه بچه‌ای میشه که دوتا مادر داشته باشه. رفتن کنار و در سمت نمایندگی مجلس که بتونن حرفشون رو بزنن. حالا رئیس دولت موقت که نمیتونه به سیستم انتقاد بکنه، و آقای خمینی حالا میگفتن به زبان البته مؤدبانه و دوستانه، ولی رفتن تو مجلس. اونجا خب دیگه حتما فیلماشو دیدین که چقدر داد میزنن تو مجلس این آخوندا، مرگ بر بازرگان، مرگ بر بازرگان، میرن کتک میزنن، میکشن پایین از تریبون. خیلی هم اون موقع میگفتن که شما چرا نمیایین بیرون از اون مجلس، چرا از اون مجلسی که توی من جمعی بودم که یه نفر یه خانوی بود این حرف رو بهشون زد با اعتراض که آقا شما که دیگه میبینین چی شده، چرا از اون مجلس استعفا نمیدین؟ گفتن هر روزی که من اون مجلس میرم برام عذاب علیمه، از همون در مجلس که اون پاسدارا مرگ بر بازرگان، مرگ بر امریکا، مرگ بر لیبلار میگن و هزار جور فوش، از همون اولی که وارد میشن تا برگردم، ولی مردم به من رأی دادن که برم مدافع حقوقشون باشم. برای من که آرزومه که برگردم برم خونه، اینجا که حلوا تقسیم نمی کنن. ولی من از طرف مردم همچین وظیفه دادن. ترک مجلس که کار آب خوردن هست، این کاری نداره. یکی از روحانیون بسیار عزیز و دنیا هم رفته، حالا اسمشون نمیخوام بیارم، ایشون به من اعتراض از مجلس، از جزو آراء بسیار بسیار بالای مجلس هم بود، بسیار روشن هم بود، روحانی بود، و ایشون استعفا داد. ولی خب مرحوم پدر موافق نبودن، گفتن آقا استعفا که مشکلی رو حل نمی‌کنه، باشیم تو حرفمون رو بزنیم، ما تلاشمون رو می‌کنیم. حالا اونا نمیذارن، فحش میدن، ولی ما وظیفه‌مون اینه که این کارو بکنیم. تا موقعی هم که بودن سعی کردن که اون چیزی که میتونن انجام بدن دیگه. آقای امیر، میشه یه مقدار راجع به محمد ابن حسن عسکری علیه السلام امام زمان دانسته و نظری که دارید رو در اختیارمون بگذارید؟ والا من جز اون چیزی که تو مدرسه خوندیم، یعنی از نظر تاریخ چیزی به از امام حسن عسکری که به ما نرسیده، چیزی اطلاعاتی نداریم جز همون چیزی که آقایون گفتن. یعنی من تجربه شخصی خودم چیزی ندارم، اطلاعاتی هم ندارم. خب امام حسن عسکری مخالف بودن، مبارز بودن، در زندان بودن. اصلا عسکری عسکر یعنی ارتش، یعنی در حبس ارتشی ها زندگی میکردن دیگه، یعنی در اونجا برای اینکه فعالیت نکنن اسیر بودن دیگه، گرفتار بودن دیگه. حالا چیزی بیش از اون من ندارم که بگم دیگه. بله اینم که درس کردم. خانم ویدا در سوره صاد آیه 34 موردی گفتند که بعضی مأخذ و مأخذ حسابسی ندارن. نمیدونم بنده از آیه 34 سوره، نمیدونم الان قرآنم پیش من نیست که ببینم که منظورتون چی. اگه آیهش رو بنویسین و بگین که من متوجه نشدم که من گفتم این رو. آها در مورد آن، این که یکی دیگه از خانم فرنزانه. حالا تا اگه آیه رو پیدا کردیم به من بگین بخونید. سوال بعدی اینه که در مورد زیارت اهل قبور توصیه‌ای در قرآن اومده یا خیر. برای اهل قبور از نظر عبرتگیری همیشه تو فرهنگ ما هم بوده، نه که برن زیارت بکنن. اهل قبور آدم دو تا خاصیت داره، یکی این که فاتحه بخونه برای حالا پدر و مادر و نزدیکان یا هر کسی که هست، فاتحه بخونه دیگه، یه یاداوریه، یاد بازگشته. و بعدم یاد بازگشت خودش هم میفته که خونه بعدی من اینجاست. اینا خب به آدم کمک میکنه دیگه. قدیم همیشه یادم بچه ما بودیم، همیشه شبای جمعه میرفتن سر قبور مثلا اقوام، هفته یه بار آدم یادش بس که بالاخره اینجا پاشم میکشه دیگه، باید بالاخره این مسیر رو بریم. اینا کمک میکنه دیگه. ما که تو شهر خودمون نزدیک خودمون یه جایی هست که خب ایرانی هم بیشتر اونجا جمعن، من رفتم یه قبری خریدم، هر دفعه که برای مزار کسی میریم اونجا جای خودم هم میبینم که بالاخره اینیم دیگه. خب کمک میکنه که خیلی غافل نشیم دیگه. خیلی هم اینجا دوستانی که داریم همه خریدن دیگه، که آماده باشه بعد از که آدم میمیره دیگه، وقت نگیره دیگه، دردسر نباشه، یه جای آماده ای داشته باشیم دیگه. این کمک ها رو داره. یه دعایی هم هستن برای اهل قبور میخونن، السلام علیک یا اهل لا اله الا الله، من اهل لا اله الا الله، از اهل لا اله الا الله به اهل لا اله سلام، یا اهل لا اله الا الله، یا لا اله الا الله، اغفر لمن قال لا اله الا الله، ای خدایی که به جز تو کسی نیست، کسی رو که واقعا فقط تو رو میره ببخش. ما رو در جمع کسانی که میگن لا اله الا الله جمع کن. یعنی همش توحید دیگه. اگه این چیز واقعی را آدم بخونه، وحشر نافی زمرت من قال لا اله الا الله محمد رسول الله، اینا یاداوری نیکوست. خیلی هر چند وقت خودم یه بار بره سر بزنه. خانم ویدا هان، ولقد فتنا سلیمانه و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب. این آیه قرآنه. من نمیدونم حالا سوالتون راجب چیه. میگه ما سلیمان رو آزموندیم. سلیمان، حالا این که مفسرین میگنی که سلیمان بالاترین قدرت دنیا رو داشت دیگه، میگه و حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، این که آیه دنبالش هم خودتون آوردن دیگه. بله، ملکی که بعد از منم کسی نرسیده باشه به، چون سلیمان یه نقش عظیمی داشت در مهار نسل‌های اولیه مغول و تاتار و چنگیز و اینا رو دیگه، اون سرزمین‌ها رو تونست مهار بکنه و از جلوی چین هم دورش رو دیوار کشیده بودن. سلیمان در اون دورانی بود که جلوی هجوم اونا رو تونست بگیره، اینا رو به کارهای آبادانی وادار کرد و داستانش مفصله. ولی سلیمانی هم که همچی اقتداری داشت، تنها فرزندی که به دنیا آورد، یعنی فرزند مرده‌ای بود، القین علی کرسیه جسدن، یعنی احساس میکرد که حالا بعد از اون حالا کسانی هستن که اون حکومت رو ادامه میدن. پدر او داوود بود که خب اونم یه پیامبر فوق‌العاده یه نظر علم و دانش بود. سلیمان دیگه به اوج رسید. حالا مفسرین گفتن، البته اینا قصه هاست، نمیدونیم چقدر درسته، که سلیمان در واقع خب اون موقع هم همسر و اینا در اون دوران هم تعداد بیشتری داشتن و او تصورش این بوده یا آرزوشون بوده که بچه های متعددی داشته باشه که اینا بتونن اون افکار و اندیشه رو برای نسل‌های بعد بعد از خود او ادامه بدن. ولی فقط یکیشون به یک فرزندی میاره، اونم مرده، که میگه ثم انا سلیمان توبه کرد، انابه یعنی بازگشت، یعنی فهمید که دست ما نیست. فرمایش هم از حضرت علی هست، میگه العبد یدبر والله یقدر، ما با تدبیر بکنیم، ما تدبیر میکنیم، خدا تقدیر میکنه، تقدیر دور از دسترس ماست، ما باید تلاش خودمونو بکنیم، ولی باید بدونیم که مقدرات دست ما نیست. اینطوری نیست که حتما اون چی که ما میخوایم حتما او بشه. بله، خیلی ممنون، آیش هم نوشتن. اگر پاسخ من منطبق با سوال شما بود که خب بود، اگر نه دیگه عذر میخوام، یا خودتون بگین منظرتون چی بوده که مأخذش کجاست. مأخذش خب همین آیه قرآن دیگه. خب اگه سوال بعدی هست، خب اینم سوال آخر بود و وقتمونم خب تمام شد. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. انشالله که سلامت باشید و در پناه حفظ و حمایت خداوند متعال. شب و روزتون بخیر و خرسندیم.